بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، عرض کردیم مرحوم آخون در پایان کتاب احتیاط، بعد از اون که شرایط اصول عملیه رو تو باقی مونده بود مطرح کردن، در جهت تکمیل مباحث گفتن یک سری به قاعده لازرر بزنیم و کتاب احتیاط با قاعده لازرر به خاتمه برسه. حالا برای عزیزانی که امسال خدمتون هستیم میخوام عرض بکنم، ما در بحث اصولمون محور صحبت هامون فرمایشات مرحوم آخوند در کفایه است. بعد از فرمایشات ایشون که محور بحثه، نظرات مرحوم شیخ رو مطرح میکنیم و بعدش نظرات مرحوم میرزای نائینی رو تقدیم میکنیم و آخرش هم نظر خودمون رو تقدیم میکنیم، که دوستان میدونن ما در بحث اصول اون آخری که به نظر خودمون میرسیم با تعبیر و اما الحق فی المسئله، خاطرتون هست؟ در فقه هم بعد از اینکه پایان نظرات فقها میرسه، پایان هر مسئله تحت عنوان مختارنا نظر خودمون رو تقدیم میکنیم. حالا اینجا چون تتمه بحث سال گذشته هست و در واقع پایان کتاب احتیاط هست، ما بر اساس همین محور کارمون که فرمایشات مرحوم آخونده در این پایان کتاب احتیاط، ایشون میخواد از قاعده لازرر بحث بکنه. عمده حرفش هم اینجاست که اگر قاعده لازرر با قواعد دیگه تعارض پیدا بکنه، مثل قاعده لاحرج، یا گاهی لازرر در یک مصداق با لازرر در مصداق دیگه تعارض پیدا میکنه، تو این تعارضها تکلیف ما چیه؟ با چی کار بکنه؟ اصل بحثمون اینجاست. ولی قبل از این که به این بیان موارد تعارض و حل تعارضات بپردازیم، ایشون میفرماد ابتدا باید سند قاعده لازرر رو پیگیری بکنیم، ببینیم اصلا این قاعده لازرر از کجا اومده و چقدر اعتبار داره. بعد از بررسی سند و اون مأخذ اصلیش، ایشالله به موارد تعارضش میپردازیم. خب در بحث مأخذ و سند قاعده لازرر، این روایتی که مربوط به سمرات ابن جندب هست رو دیروز خدمت آیون گفتیم، نوشتم، ولی چون پایان وقت بود دیگه فرصت مرورش نبود، نه مرور کردیم نه توضیح دادیم. حالا الان ان شاء الله به لطف امام زمان سلام الله علیه خود حضرت واقعا نفس بگیریم، به حضرت به این مباحث ما کمک بکنه که اینا رو به حساب خودش بذاریم که منتج به نتیجه بشیم ان شاء الله. بنات حضرت من روایت رو میخونم که هم مرور بشه و هم توضیحش رو هم گام به گام تقدیم کنم. ان سمرة بن جندب کان له عذق فی حائط لرجل من الانصار. میگه جناب سمرة بن جندب برای او، لهو به همین سماره برمیگرده، گرس کردن پدر خانوم اول جناب مختار صرفی هم بود. این جناب سمارت ابن جندب کان لهو، برای این آقا یه عذقی بود. عذق یعنی درخت خرما، دالش دال زال، اون قیش هم قافه، عذق با قاف. برای این آقا یک درخت خرمایی بود، فی حائطن در یک باقی که اون باق لرجل من الانصار. عجیب واقعا، یکی از آقان انصار یک باقی داشته، کل باق مربوط به این مرد انصاری بوده، الا یه درختش، یه درخت تو وسط این باق مربوط به این سمرته به جندب بوده. و کان منزل الانصاری به باب بستان، اتفاقا محل اقامت و سکونت این مرد انصاری هم تو همین باغ بوده و جلوی ورودیش هم بوده. من تقاضا میکنم توجه تصور بفرمایید که چه صحنه‌ای میشه. یه فضای بزرگ باغ ویلایی رو در نظر بگیرید، وقتی وارد میشی در باب بستانی در همون قسمت ورودی قسمت مسکونیه، بعد از راست و چپش و قسمت پشتش قسمت باغ میشده، حالا بالاخره درخت و گل و بلبل از این چیزایی داشت. حالا توی باقی که مربوط به این رجل انصاری بوده یه دونه درخت خرما بوده، او یه درخت مربوط به سمورت ابن جندب و کان سموره یمر الى نخلته. این سموره هر چند وقت بار هر وقت حوث میکرده میرفته داخل این باغ که به درخت خودش سر بزنه، حالا مثلا زیرش بشینه تکیه بده، مطالعه بکنه، چایی بکنه، تره تمیزی بکنه یا خرما ازش بشینه. بالاخره هر وقت حوث میکرده میرفته به درختش سر بزنه. ولا یستعره، خب رفتم پیش درختش که اشکالی نداشته، بالاخره ملک خودش بوده، تا اینجاش مشکلی نیست. مشکل از اینجا شروع میشه. لا یستعدم، هر وقت میخواسته وارد این باغ بشه که به درخت خودش سر بزنه، بدونی که یالایی بگیره، بدونی که اطلاعی بگیره، بدونی که زنگی بزنه، همینطور نگه سرشم بندازه پایین، چه جواس قشن راحت و لا یستعدم، همینطور سرزده وارد میشته. خب زن و بچه این مرد انصاری هم بالاخره خونه شون بوده دیگه، اینجا خونه مرد انصاری است، اینجا باغ مرد انصاری است، فقط او یه دونه درختش مربوط به سموره بوده، ولی کل تشکیلات مربوط به ایشون بوده، زمین، امکانات همه مربوط به مرد انصاری. خب این مرد انصاری آدم شریف و محترمی بوده، فکلمه الانصاری، باش صحبت میکنه، چی بهش میگه؟ ایستعذن اذا جا، بابا جان ما نمیگیم نیا به درختت سر نزن، بالاخره درخت خودت حق داری، اشکال نداره بیا، ولی وقتی میخواد خواهش میکنم یه اجازه بگیر، یه اطلاع بده. زن و بچه من، دختر جوان من، بالاخره اینجا تو حیات باقات کار داره، بدون چادر ممکنه، بدون روسری، خب شما بیا، هر وقت میخوای بیای تشریف بیار، ولی از قبل یه اطلاع بده که زن و بچه من آماده بشن. فکلمه الانصاری ای یستعذن اذا جا، هر وقت میخوای بیای اجازه بگیره، هماهنگ کن، ولی ابا سموره، به دور از نظر شما عزیزان، آدم قد و بد اخلاق زیر بار نمیره و ابا میکنه، میگه نه این درخت منه، برای خودمه، هر وقت بخوام میام از هیچ کس اجازه نمیخوام بگیرم. ببینید آقا مسلمان بود، آقا مسلمان بود و اینقدر اخلاق بدی داشته. دیروز خدمتتون عرض کردم آقا جان ایمان ما، اون روح ایمان ما آقا تو اخلاق بود. اگه اخلاق داشتیم میتونیم تبلیغ بکنیم. عمده اخلاق ما هم بازم تاکید میکنه باید از خونه شروع بشه. هر وقت تو خونه با همین مشکلاتی که هست میفهمن، زن تحت فشار مشکلات اقتصادی، دور از خانواده شه، مشکلاتی داره، بیقراری میکنه، بد اخلاقی میکنه، تو همین شرایط هنر تو مرد خوش اخلاق باشه، مدیریت اخلاقی داشته باشه. خلاصه این سماره یه آدم بد اخلاقی بوده که انکار میکنه و زیر بار میده. آی انصاری، این رجل انصاری به جایی که یقه به یقه بشه و اقتشاش و فتنه و تشنج درست کنه، مرد فهمیده بوده، میاد خدمت پیغمبر، مسئله رو به محضر پیغمبر اطلاع میده. فجاء الانصاری الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فشکا الیه، ضمیر الیه به کی برمیگرده؟ به پیغمبر. ضمیر اون شکا به کی برمیگرده؟ این مرد انصاری. شکا این مرد انصاری الیه، از کی شکایت میکنه؟ از اون سموره. فاخبر بالخبر، قضیه رو به محضر پیغمبر اطلاع میده که بابا وضعیت خونه زندگی ما اینطوریه، این آقا هم بدون اطلاع هر وقت دلش بخواد سرش میندازه پایین و مشاور درش نندازه، اینطوری میاد داد.
فارسل رسول الله و اخبره به قول الانصاری،
در مراتب اولیه پیغمبر خودش مستقیم وارد عمل نمیشه، یک کسی رو از طرف خودش واسطه میکنه
که از طرف پیغمبر بره با سماره حرف بزنه و از جانب پیغمبر بهش اطلاع بده که این کار اخلاقی نیست، ترک کن. شما اگر مسلمان شدید و به نبوت پیغمبر اعتقاد پیدا کردید، پیغمبر داره به شما دستور میده. حالا ببینید با پیغمبر داره به شما دستور میده که این کار ضد اخلاق و ترک کن. معانی نظر هر وقت میخواد یا فقط اطلاع بده و اجازه بگیر، همین، بیشتر از این توقعی نیست. بله. و اخبره به قول الانصاری و ما شکاه، خلاصه پیغام پیغمبر رو به این سماره رسون. فقال، اون این آقای واسطه به سماره اینطوری خطاب کرد: اذا اردت الدخول فاستأذن. تمام فرمایش پیغمبر و خواسته پیغمبر از شما همینه که هر وقت میخوای داخل این باغ بشی استیذان کن، اجازه بگیری، اطلاع بده. فعبا، متاسفانه اینجا هم این آقا با اون بد اخلاقیش ابا کرد، حتی نسبت به پیغام پیغمبر هم اعتنان نکرد. فعبا، گفت نه، من حرفم همونه، درخت برای خودم، هر وقت بخوام خودم میرم سر بزن. فلما ابا فساومه، ظاهرا از اینجا به بعد من احتمال میدم که دیگه مراتب بعدی دیگه خود پیغمبر مستقیم باهاش برخورد کرده. یعنی در مرتبه اول براش پیغام فرستاد که اون آقا به پیغام این واسطه که از طرف پیغمبر بود اعتنا نکرد، تو مراتب بعدی دیگه گویا حضرت اون احضارش کرده و دیگه مستقیم و مشافهتن داره خود حضرت سخن میگه. فلما ابا، وقتی که دید این سموره زیر بار نمیره و این کار میکنه و قبول نمیکنه، فساومه، باش وارد معامله شد. خب اشکال نداره، به این درخت رو با هم معامله بکنی، اینو خواست شرش از این مرد انصاری بکنه، حالا که قبول نمیکنه بدون اجازه وارد، این درخت رو با هم معامله بکنی. مثلا اول از 100 نمیدونم از 10 درهم شده که، حالا نمیدونم قیمتا چقدر بوده، از یک قیمت منصفانه حضرت شروع کرد، مثلا 10 درهم قبول نکرد، حتی بلغ من الثمن ما شاء الله. این ما شاء الله که نزده که خیلی قیمت رو کشید برد بالا. بالاخره قانون تجارت از قدیم همین بوده، عرضه و تقاضا میزانش تعیین کننده میزان قیمت ها بوده. بلیت هواپیما از تهران به مشهد در ایام معمولی مثلا فرض بفرمایید 2 میلیون، مثلا نمیدونم حالا دقیقا چرا بوده، تقریبا 2 میلیون، یهو تو ایام شهادت امام رضا تبدیل به 4 میلیون شد. بلیت پرواز تهران به نجف مثلا تو ایام معمولی فرض بفرمایید 4 میلیون، یهو تا 20 میلیون هم کشیده میشه، کی تو ایام اربعین. یعنی وقتی عرضه و تقاضا جا به جا میشه، این رو متاسفانه قیمت تأثیر میذاره. یه چیزایی هست که همین الان هیچ مشتری نداره، ولی شب عید نوروز خدا میدونه چه خبره. همین کاری که الان هیچ کس بهش نگاه هم نمیکنه، در حالی که این عرضه تقاضا خیلی واقعا نشده. حالا اینجا چون این فهمیده بود که بالاخره به زنگاه کاره، هی حوث کرد و طمع کرد که قیمت کشیده بشه بالا. بعد که دید پیغمبر داره این کارا رو میکنه، الله اکبر، واقعا همین جای این روایت که دل آدم رو میسوزونه. چه مسلمانی بوده، این چه مسلمانی بوده که وقتی میفهمه پیغمبر به احساسات خاص مبتلا شده، میخواد پیغمبر رو به جزون عذیت میکنه. فرضا هرچی حضرت قیمت رو میبرد بالا، این باز هی به اون انکار خودش متاسفانه شدت بیشتری میداد، تا اینکه حضرت اصلا معامله رو از حالت مادی خارج کرد، گفت اشکال نداره، این غیر از این پولهایی که حالا من به پیشنهاد دادم، اجر معنوی هم بدیدم. اجر معنویش چیه؟ فعبا ایبیعه، ابا کرد که این درخت رو با این قیمت‌های گزاف بفروشه. حضرت بهش فرمود فقال، این قاله یعنی پیغمبر، پیغمبر بهش خطاب کرد که لکه بها، یعنی در مقابل اون درختی که اون نصره دارید،
لك بها عذق
في الجنة.
شما او درخت تو به رجل انصاری بفروش، پولش هم بهت میدیم، چند برابرم میدیم، غیر از این من پیغمبر تضمین میکنم یک درختی هم
در بهشت به تو بدم. درخت در بهشت بدم یعنی چی؟ یعنی من بهشت رو تضمین میکنم. آی خدا، این چه فرصتی بوده که درخت داره این آقا قرار گرفت و چی جوری به بخت خودش لگد میزنه؟
لکه به ها عذقون فی الجنه، غیر از اون پولایی که بهت دادم یه درختم تو بهش، یعنی بهشتم برای تضمین میکنم.
ولی بازم فعبا ایق بلد، بازم عبا کرد که این معامله رو برسه. دیگه چه معامله از این بهتر؟ هم مادی هم معنی.
بعد که دید حضرت دید این آقا زیر بار نمیره،
به هیچ راهی و به هیچ طریقی به صراط مستقیم هدایت نمیشه، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للانصاری، اینجا بود که حضرت به این مرد انصاری خطاب کرد، اذهب برو فقلعها، اون درخت رو از ریش در بیار و ارم به ها الیه، بزن تو صورتش. آره تو صورتش رو دیگه، من که از ذریه پیغمبر هستم و به جای حضرت ناراحت شدن دارم دیگه. ارم به ها الیه، ارمه یعنی پرت کن، رها کن، پرت کن. به ها یعنی اون نخله، اون درختشو. الیه زمینش به سموره برمیگرده. تکرار میکنم، ارمه یعنی توی مرد انصاری رها کن، به ها یعنی اون نخلش رو، الیه به سوی اون مرد، به سوی اون سموره. چرا؟ فانه لا ضرر ولا ضرر. همه روایات رو خوندیم که به این قسمت برسیم. ما در اسلام ضرر و ضرار نداریم. این که نه به معامله راضی شد، نه به وعده بهش راضی شد، نه به استیزان راضی شد، معلومش که نمیخواد آدم باشه، نمیخواد اخلاقی و آدمیزادی برخورد بکنه. این رفتارش و موضعش موجب ضرر و زیانه و در اسلام ضرر و زیان نداریم. اینو بکن به ناس تو صورتش و راحت برو زندگی کن. خب دقیق بفرمایید، عنایت داشته باشید که اونی که در روایت اومده فقط همینه، لا ضرر و لا ضرار. ولی هر لفت این روایت رو طلبه ها میخوام بخونم، یه لا ضرر و لا ضرار فل اسلام. دیدی؟ این فل اسلامش هم میاد. نداریم تو منابع روایی قید فل اسلام مثل همین روایت وارد نشده. خب یا داشته ببینید چند که وقت داریم جان؟ دیدید شما؟ بله، حالا اینم جالبه برای چون من ندیدم. و اگه زحمتی نبود آدرسشو پیدا بکنید برای ما شما بیار. صرف داداش بفرمایید، مرحوم آخون میفرماید ضرار به معنای ضرر است. و برای تأکید آمده است.
خب البته نظر ایشونه، ولی بعضی قبول نداره. بعضی میگن ضرر مربوط به خودشه، ضرار مربوط به دیگرانه.
بعضی از آقایون بین ضرر و ضرار رو فرق گذاشتن.
مثلا یکی از فرقاش همیست که از کردم لا ضرره یعنی به خودت حق نداره ضرر بزنی، لا ضرار یعنی به دیگران حق نداره ضرر بزنی. ولی ایشون میفرماد که ضرر و ضرار هر دو به یه معناست و ضرار که بعد از ضرر اومده برای تأکید اومده. و لای در روایت که فرمود لا ضرره و لا ضرار، لای در روایت برای نفی جنس میباشد. یه سر خط. و اما در این که نفی جنس حقیقی مراد است یا نفی جنس ادعا
دعایی مراد است اختلاف می باشد. یه سرخط بیان و ذالک، نفی جنس حقیقی مثل جایی که در یک منزلی مجلس روزه مخصوص بانوان است که حتی مرد صاحب خونه هم حضور ندارد.
این حتی منبریش هم از جامعه و زهره منبریش هم یه خانم.
این در اینجا گفته می شود لا رجل فدار، که نفی جنس رجولیت می شود به صورت حقیقی. چرا که در آن منزل واقعا از جنس مرد هیچ موردی یافت نمی شود.
چقدر تا از آن داریم؟
یازده
دقیقه از آن داریم؟
خب پس یه پنج دقیقه میتونه خدمت بشه. ولی چون ما باید پنج دقیقه بعضاً اقلن تعطیل باشه یا تا بیشتر که شفت رو که حالا میتونه قرآن اینجا بذاره. ولی نفی جنس ادعایی مثل جایی که در یک منزلی مردی هست که لکن همت و غیرت کار را ندارد. و در نتیجه معیشت و امور آن منزل مختل می شود. در اینجا گفته می شود لا رجل فدار، که نفی جنس رجولیت می شود ولی ادعایی، به این معنا که اگر مرد خانه به وظائف خود عمل نکند گویا مردی در خانه نیست. یا سر خط
اینک در روایت که حضرت فرمود لا ضرر ولا ضرار، نفی جنس شده است که البته به نظر مرحوم آخون نفی جنس ادعایی است.
خب حالا
نفی جنس ادعایی و نفی جنس حقیقی چه فرقی داره و چه ربطی به این مقام داره؟ شما توضیحاتش رو به فضل خدا به لطف موضوع فرق خدمت رو تقدیم خواهیم کنیم. الحمدلله رب العالمین.